اینجا همچنان پخش شبکه رادیو گفتگوست و ما خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های تقدیم حضورتون میشه. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم فرا رسیدن سال روز رحلت زینب کبرا سلام الله علیها. انشاءالله هر جایی که هستید این روزهای خوب رجب المرجب و شبهای بسیار زیبای اون برای همه شما پر از معنویت و روحانیت خاص باشه. هر جایی که هستید سلامت باشید، ما رو دعا بفرمایید و انشاءالله این شبها برای شما بسیار میمون مبارک و مثل ایام البیز سفید و درخشنده باشه. همکارانم آماده هستند در خدمت شما باشند با بدون خط خوردگی امشب.
الو بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. خانم ها آیان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنارتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب از رادیو گفتگو. با افتخار امشب هم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی از برنامه بدون خط خوردگی. و اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. روابط ایران و روسیه در مسیر رو به رشد. ۴۶۷ روز بعد از طوفان الاقصی. مذاکره مستقیم با آمریکا در صورت بازگشت به برجام. اجاره مسکن به دلار. و موضوعات دیگری که در فواصل مختلف برنامه به اونها خواهیم پرداخت. شما از طریق 301035 میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید، ضمن اینکه نگاه و نظرتون رو میتونید به ما منتقل بکنید از طریق همین سامانه پیام کوتاه و پاسخگوی سوال پیامکی ما هم میتونید باشید و به ما بفرمایید که اگر مشاور وزیر راه و شهرسازی باشید در حوزه مسکن و گره های موجود در حوزه مسکن چه مشورتی به وزیر خواهید داد؟ گزینه 1 اجرای صحیح آمایش سرزمینی. گزینه 2 توانمندسازی بخش خصوصی. گزینه 3 نظارت دولتی. و گزینه 4 هر سه مورد. یک بار دیگه سوال رو با هم مرور بکنیم. اگر شما مشاور وزیر راه و شهرسازی باشید در حوزه مسکن و گره های موجود در حوزه مسکن چه مشورتی به وزیر میدید؟ گزینه 1 اجرای صحیح آمایش سرزمینی، گزینه 2 توانمندسازی بخش خصوصی، گزینه 3 نظارت دولتی و گزینه 4 هر سه مورد. از طریق 301035 شما میتونید عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، روابط ایران و روسیه در مسیر رو به رشد، با توجه به سفر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان و برنامه سفر آتی به کشور روسیه قرار هست در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیا. آقای سفرنژاد سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم آقای عبیدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر.
زنده باشید، متشکرم. خب آقای دکتر پزشکیان سفری داشتن به تاجیکستان و بعد هم کشور روسیه، مقصد دوم ریاست محترم جمهور. می‌فرمایید از مهمترین محورهایی که در سفر به تاجیکستان مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما با تاجیکستان که خب میدونید 33 سال الان تبدیل به کشور مستقلی شده، دارای تمدن کهن مشترکی هستیم، یعنی تاجیک ها خودشون رو در امتداد و در درون تمدن ایرانی میدونن و این در تمام ابعاد این جامعه به اصطلاح ظهور و بروز داره. در طی این سفر 20 سند تفاهم یا داشت تفاهم همکاری ما بین بخش‌های مختلف کشورمون که عمدتاً در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، بازرگانی و حوزه‌های گردشگری و ارتباطات و مابقی حوزه‌ها هست به امضا میرسه، که خب به هر حال خود این یک کار پروتکلی خیلی به اصطلاح پرتلاش و به اصطلاح پر زحمتی رو تو چند ماه اخیر برده از هر دو طرف.
بله.
خب خود هم یه نقشه راه خوبی هست برای روند آتی همکاری ها. ببینید، در تاجیکستان جمهوری اسلامی تو این 33 سال در ذهن مردم تاجیکستان به عنوان کشوری که تاجیکستان رو تبدیل کرده به کشور آباد.
بله.
به اصطلاح تبلور داره. تاجیکستان کشور برفگیریه و موقعی که این برف می اومد تا چند سال قبل، مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان برای 7-8 ماه، بعضن تا 9 ماه ارتباطاتشون قطع می شدن. شرکت های توامند تونل سازی و جاده سازی کشور ما تو این سالها ارتباط این دو منطقه رو که یه منطقهش کوهستانی هست،
بله،
از طریق به اصطلاح تونل سازی و جاده سازی و ما بقی ساخت نیروگاه، ساخت سد و جاده، ریل، در ابعاد و اقسام مختلف شرکت‌های ایرانی در این 33 سال تا به امروز، از ابتدای استقلال تا به امروز، منشأ اثر بودن در تاجیکستان و مردم تاجیکستان و حتی دولت مدارانشون هم هیچ کار نمیتونن این خدمات رو فراموش کنن. البته بازی برد برد بوده، هم شرکت‌های ایرانی به منافع خودشون رسیدن و هم طرف مقابل تونسته کشورش رو آباد بکنه. در کنار اون، در بحث‌های ابتدای استقلال هم چند سال تاجیکستان دچار بحران‌های شدیدی بود که جمهوری اسلامی به نمایندگی از سازمان ملل به عنوان گروه تماس باعث آشتی ملی در تاجیکستان شد. این روز آشتی ملی از اون سال تا الان تعطیل رسمی است در تاجیکستان و به عنوان یک عید ملی پاس داشته میشه. هر موقع بحث آشتی ملی در تاجیکستان پیش میاد، میانجیگری جمهوری اسلامی ما بین حاکمان و معارضین در ذهن همه میاد.
بله.
و اون جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌ها که الحمدلله همه با میانجیگری جمهوری اسلامی در همون سالهای اول استقلال این کشور کنار گذاشته شد. از اون روز تا حالا، علارغم اینکه به هر حال طرفهای صالح سعی کردن یه تناوبی در روابط دو کشور باشه، اما الحمدلله در یه مسیر خوب از نگاه ایجابی اگر نگاه بکنیم پر از فرصت برای هر دو طرف بوده و الحمدلله ببیشه در 3 سال اخیر شتاب این موضوع خیلی بالاتر بوده. حتی حجم تبادلات ما در حوزه‌های بازرگانی، تجاری و اقتصادی در 3 سال اخیر بیش از 4 برابر شده. خب خود همین نشون میده که الحمدلله روند خوبه رو به جلویی رو داریم. در ادامه، بعد از 2 روز سفر آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان که البته تو برنامه‌هاشون بحث دیدار با تجار رو دارن. آقای پزشکیان در همراه خودشون تعداد قابل توجهی تاجر از بخش غیر دولتی رو همراه دارن.
بله.
که خود همین ظرفیت ساز هم در تاجیکستان هم در روسیه همراه ایشون خواهم بود، در کنار اون شب شعر خواهد بود و در جاهای مختلف مراسم‌های مختلفی که یه برنامه دوروزه فشرده‌ای رو در تاجیکستان برایشون تدارک دیدن که به اصطلاح بسیار مفصل و گسترده هست. در ادامه اون در روز جمعه هم ایشون در روسیه خواهند بود. ببینید سند راهبردی جامعه همکاری‌های ایران و روسیه، این سندی که انشالله جمعه 28 دی به امضا خواهد رسید، در واقع ادامه و تکمیل اون سند راهبردی قبلی هست.
بله.
اولین سند راهبردی، خب روسیه هم میدونید 33 ساله بعد فروپاشی شوروی سابق تبدیل به کشور مستقلی شده.
بله.
از اون موقعی که روسیه مستقل شده به اصطلاح یه چند سالی کار کارشناسی شد. اولین سند جامعه راهبردی همکاری های ما و روسیه در 22 اسفند 1379 شمسی در دوره دولت هفتم ما بین رئیس جمهور وقت ما آقای خاتمی و رئیس جمهور روسیه به امضا رسید که متعاقب اون در سال 80 به تصویب مجلس ششم رسید. اون سند 10 ساله بود، اتوماتیک 2 تا 5 سال هم تمدید شد. 20 سالش که تموم شد در فروردین 1403 آقای لاوروف وزیر خارجه وقت روسیه به همراه وزیر محترم خارجه وقت کشورمون آقای ظریف این سند رو برای 5 سال دیگه تمدید کردن. یعنی اون سند قبلی پابرجا هست. اما خب اون سند در این سند جامعه اخیر بسیار گسترده‌تر و پرسرتر، پربعدتر و پرمحتواتر شده. اون سند قبلی 12 ماده اصلی داشت، اما سند فعلی مقدمه مفصل به اضافه 47 ماده داره در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی، مالی، محیط زیست، گردشگری، انرژی، خطوط انتقال انرژی، حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی دفاعی و حوزه هسته‌ای رو هم در بر می‌گیره. یعنی در یک بُعد بسیار گسترده. این سندی که انشاءالله جمعه امضا میشه حدود 4 سال کارشناسان دو طرف روش کار کردن.
بله.
پیشنهاد اولیه و درفت سند رو طرف ایرانی تنظیم کرده، چندین بار رفت و برگشت خورده در تمامی نهادهای کشور ما و حتی روسیه این سند گشته، تمام اون بحثای کارشناسیش بروز شده از منظر حقوقی و از منظر محتوایی و تخصصی. پیوستهایی هم که سند داره متناظر به همین مباحثش هست. این سندی که امضا میشه انشالله طبق چیزی که تو مفادش هست سند 20 ساله هست و اگر دو طرف بخوان بدون محدودیت میتونه این سند
تمدید
به اصطلاح تمدید بشه.
آقای صفرنژاد، شما به ابعاد مختلف سند توافق که قرار هست امضا بشه اشاره کردین، اما یه نکته مهمه این که این توافق چطور میتونه به صلح و امنیت منطقه و جهان اثرگذار باشه؟
ببینید این توافق نامه یه توافق نامه دو جانبه ما بین دو کشور همسایه هست.
بله.
ما و روسیه مرز آبی داریم در دره خزر و امضای چنین اسناد راهبردی ما بین کشورهای همسایه در دنیا مرسومه. علاوه بر اون خب میدونید ما با روسیه فقط نه دو جانبه بلکه چند جانبه و منطقه‌ای و بین المللی هم در قالب سازمان‌های مختلفی مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای و بریکس و امثال اون مشارکت و همکاری داریم.
داره.
یعنی این سند هم دو جانبه و هم سایر ابعاد رو در بر میگیره. این نکته اول. نکته دوم در واقع یک کار روتینی هست که ما بین دو کشور امضا میشه.
داره.
این هیچ تأثیر سوی رو بر رفتار یا به اصطلاح روند هیچ کشور دیگه ای نداره. این رو علنی وزرای خارجه هم روسیه هم جمهوری اسلامی هم بهش اشاره داشتن. این در واقع یک اقدام پروتکلی هست، یک نقشه راه و یک ریلگذاری بین دو کشور برای اینکه در آینده پیش رو فارغ از اینکه چه کسی در هر دو کشور در مصادر امور سیاسی هست، بخش خصوصی و مردم دو کشور بتونن تجارت خودشونو، داد و ستد خودشونو، بازرگانی خودشونو در همه ابعاد روی این به اصطلاح سند راهبردی تنظیم بکنن.
بله.
یعنی یکی از محاسن این سندهای راهبردی بلند مدت همین هست که دیگه اون بخش خصوصی ما دغدغه این رو نداره امروز سیاست کیه یا سیاست مدار چه کسیه، بلکه این نیاز داره به یک ریلگذاری مطمئن. و قطعا اگر این ریلگذاری مطمئن اجرایی بشه، خب ما اگر با روسیه رابطه دو جانبه در حوزه اقتصادی شکل بگیری و پابرجا باشه، قطعا در حوزه‌های چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در قالب همون سازمان‌هایی که نام بردیم هم
بله.
این میتونه خودش رو نشون بده و در همون عرصه‌ها هم این به اصطلاح اثر مثبت خودش رو نشون خواهد داد. یعنی ما اگر روابط دو جانبه‌مون در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و امثالمون به اصطلاح مستحکم باشه، قطعا در حوزه‌های منطقه‌ای، چند جانبه و بین‌المللی هم این استحکام رو ما خواهیم دید.
بسیار.
و ابعاد این موضوع و این همکاری به شکل مثبت برای سایرینی که تو اون به اصطلاح چند جانبه ها و منطقه ها و بین المللی ها با هر دو کشور همکارن خودش رو نشون خواهد داد. یعنی این نکته دوم. یه نکته سوم و آخر هم بگم، شاید مثلا مردم بگن که آقا به شکل ملموس چه دستاوردی خواهد داشت. ببینید خب ظرفیت های بزرگی تو ایران هست و روسیه، خب این دو کشور میتونن اینا رو به هم پیوند بزنن. خب میدونید بزرگترین منابع انرژی دنیا رو در حوزه گاز اول روسا دارن، دوم ایران.
بله.
و یه خط لوله بزرگی قرار از روسیه به سمت ما بیاد، ما تبدیل به هاب منطقه‌ای گاز بشیم. خب این یه دستاورد بزرگیه برای استانهای مختلف ما، میتونه منشأ اثر باشه. یا الان روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان غلات تو دنیاست.
بله.
ما به جای اینکه بریم از اون قاره‌های دور غلات مورد نیاز کسریمون رو بیاریم، اینجا میتونیم با کالاهای متعددی که تو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اخیراً عضو ناظر شدیم،
بله،
اینها رو تهاتر بکنیم. دیگه تجارت ما با روسیه نیازی به ارز خارجی نداره. ما میدونید که امروز هم قطعا مستحضر هستید، شبکه شتاب و شبکه نیر روسیه به هم متصل شدن.
بله.
یعنی شما تو آبر بانک های روسیه مراجعه بکنید، با به اصطلاح آبر بانک های ایرانی میتونید پول روسی برداشت کنید و بالعکس.
بسیار.
خب ببینید این خودش یک نوع الگوی خوبی میتونه باشه برای سایر همکاری‌های ما با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای دیگه که ما باشون در دنیا تجارت داریم یا خواهیم داشت. و یه نکته مردم هم مد نظر داشته باشن، ببینید اینجور توافق‌ها هم در کوتاه مدت، هم در میان مدت، هم در دراز مدت منافع سرشاری رو به ویژه برای بخش‌های غیر دولتی خواهد داشت. و اونها هم به اصطلاح موقعی که مشتری کالاهای ما میشن، چرخ صنعت ما میچرخه، چرخ ترابری ما میچرخه، اشتغال ایجاد میشه، تولید ملی رونق میگیره و سایر اصلا.
خیلی ممنونم آقای سفرنژاد، شبتون بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص سفر آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور به تاجیکستان و روسیه گفتگو کردم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل روسیه. شما پرسیدیم اگر شما مشاور وزیر راه و شهرسازی باشید، در حوزه مسکن و گره‌هایی که در حوزه مسکن وجود داره چه مشاوری به وزیر خواهید داد؟ گزینه یک، اجرای صحیح آمایش سرزمینی. گزینه دو، توانمندسازی بخش خصوصی. گزینه سه، نظارت دولتی. و گزینه چهار، هر سه مورد. 301035 در اختیارتون هست، منتظریم عدد گزینه صحیح رو برای ما پیامک کنید. منتظر نگاه و نظر شما هم هستیم. 934 رقم آخر 1278 گزینه 4 رو انتخاب کردن، یعنی هر سه مورد رو موافقن باشه. آقای رضاپور از باغستان شهریار، ایشون هم گفتن هر سه گزینه درسته. و نبی‌الله شاه‌صنایعی از اصفهان گفتند که گزینه 4 هر سه مورد، و تشکر کردن از برنامه بدون خط خوردگی. خیلی ممنونم از ابراز لطفتون. بفرمایید اگه شما مشاور وزیر راه و شهرسازی باشین، در حوزه مسکن و چالش ها و گره هایی که وجود داره شما چه مشاوره‌ای به وزیر خواهید داد؟ گزینه یک، اجرای صحیح آمایش سرزمینی. گزینه دو، توانمندسازی بخش خصوصی. و گزینه سه، نظارت دولتی. گزینه چهار، هر سه مورد. 301035 هنوز هم در اختیار شماست. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. روز 467 طوفان الاقصی، بمباران شدید غزه در آستانه توافق احتمالی. در این بخش مهمان من جناب آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی خواهند بود. آقای فرزندی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتی.
آقای فرزندی، بر اساس گمانه‌زنی ها توافق آتش بس نزدیکه. بفرمایید که نتانیاهو به جز کشتار و نسل کشی چه دستاوردی در این جنگ داشته؟
بله، ایام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و موضوعی که فرمودید به نظر من دو تا وضعیت داره. چرا رژیم صهیونیستی بعد از حدود 15 ماه جنایت که در چند مرحله می بس اتفاق افتاد،
بله،
مجبور شد که به سوی آتش بس به صلاح حرکت بکنه؟ یه بحثه. بحث دوم اینه که شرایط کنونی چه وضعیتی رو برای حال و آینده دو طرف رقم میزنه. من فکر میکنم که خیلی گذرا به این بحث بپردازیم و اون این که خب رژیم صهیونیست همونطوری که شما هم فرمودید حدود 15 ماه با همه جنایاتش فقط یه تعدادی از مردم بیپناه رو به کشتن داد و به شهادت رسوند و ویرانی هایی به بار آورد. و اما از اون طرف همه مطلعند، به ویژه خود سران رژیم صهیونیستی و حامیانش امریکایی ها، که حالا خیلی گذرا من اشاره میکنم که خلاصه اینا نتونستن مردم رو بکوچانن. همه مردم در این سرزمین اگرچه تا به حال آواره هستن، ولی در هر صورت در پشتیبانی از جریان مقاومت و حماس در میدان باقی موندن. فلذا نه حماس از بین رفت، نه اسیران رژیم صهیونیستی که ادعا کردن آزاد شدن، و نه انبارهای تسلیحاتی حماس از بین رفت. شما میبینید که در وضعیتی که ما قرار داریم تونل ها همچنان فعال هستند. فرماندهی مقاومت با زیرکی و هوشمندی و از جهتی شاید بگیم که کارآمدی داره در حوزه اطلاعات و عملیات صحنه مدیریت معناداری رو اعمال میکنه.
بله.
تلفات نظامیان اشغالگر ادامه پیدا کرده و حتی در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. این نظامیان صهیونیستی هستن که از غزه وحشت میکنن و مجبور به تخلیه اونجا هستن، و طرفداران و رزمندگان حماس به نظر میرسه که داوطلبانه به مقاومت میپیوندن و عملیات خود رو توسعه میدن.
بله.
اما من فکر میکنم که امروز باید این جمله رو بیان کرد که حماس داره اوج ابتکار و خلاقیت خودش رو به نمایش میگذاره و مقاومت ذره ای از شروط خودش عقب نشینی نکرده.
بله.
مقاومت به دنبال خروج کامل اشغالگران بوده و آزادی اسیران زندانی در رژیم صهیونیستی در مقابل اسرایی که گرفته، بازگشت همه آوارگان و انشالله شروع فوری بازسازی غزه. و به نظر میرسه که با این وضعیتی که خلاصه من فقط چند تا خبر رو نقل میکنم که خیلی ها شنیدن، امروز صاحب نظران میگن که توان نظامی حماس پاورجاست.
بله.
و به تعبیری اداره غزه حتما دست حماس خواهد بود. یعنی همه تلاش ها این بود که حالا در این فشار اگر میتونن حماس رو از بین ببرن، اگر نتونستن اداره غزه رو به دیگران بسپرن، که حالا میبینیم که متاسفانه یه نوع به اصطلاح ظرفیت سازی هم جریان سازش داره دنبال میکنه. ولی به نظر میرسه که حتما انشاءالله به اصطلاح اداره غزه همچنان در اختیار غزه و مقاومت و حامیان حماس باقی خواهد موند
انشاءالله. علارغم کشتاری که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو در غزه و جنوب لبنان به راه انداخت و هیچ دستاوردی بجز این کشتار نداشته، اما در داخل کابینه خودش هم بسیار تحت فشاره. چرا در داخل کابینه و بین اعضای کابینه هم تحت فشار قرار گرفته؟
ببینید در هر صورت این فشار واقعیت نظامی که در این قضیه محدود داره به نظامیان رژیم صهیونیستی میاد، به تعبیری از یک طرف فشار روحی روانی بر اینهاست، از یک طرف به اصطلاح خب کشته هایی که نظامیان صهیونیستی دادن و به ویژه الحمدلله دست یمنی ها درد نکنه که این حمایت ویژه‌ای که دارن، اگرچه اونا فکر میکنن که مثلا قضیه سوریه و به اصطلاح لبنان در راستای اهداف اونهاست، البته اگرچه یک فشار مقطعی به اصطلاح سوریه وارد شده و به تعبیری جریان حمایتی رو دارن با لطایف الحیل به نوعی تضعیف میکنن، ولی به نظر میرسه که الحمدلله به اصطلاح یمنی ها با فشاری که به رژیم صهیونیستی و حامیانش به ویژه امریکایی ها و انگلیسی ها آوردند و امروز به اصطلاح وقتی میبینیم که ترامپ نمایندش میاد نتانیاهو رو تهدید میکنه، یعنی به نوعی داره فضا رو به گونه ای ترسیم میکنه که دیگه ما هم نمیتونیم بیش از این از شما، یعنی جریان به اصطلاح جنایتکار داخلی رژیم صهیونیستی حمایت بکنیم. این یک طرف فشار روحی که به اصطلاح حالا اسمش رو مردم نذاریم، صهیونیست های داخل سرزمین های اشغالی دارن به دولت مردانشون میارن، یک نکاتی رو به اصطلاح داره به تعبیری پمپاژ میکنه که به نظر میرسه که این مسئله به گونه ایست که وقتی رژیم به اصطلاح دارایی رژیم صهیونیستی وزیرش میگه که ما در یک لحظه سرنوشت ساز قرار داریم که موجودیت اسرائیل به اصطلاح روش بحث هست دیگه، الان دعوای فشار به بخشی از به اصطلاح جریان مقاومت به نام حماس در غزه نیست، یعنی به گونه ای امروز فضای بین المللی آماده شده که افکار عمومی دنیا داره هم به اصطلاح سران رژیم صهیونیستی نوعی فشار میاره و هم به حامیانشون، و به نظر میرسه که این وضعیت وضعیتی است که انشالله یک افق روشنی رو برای مقاومت و انشالله برای ملت مظلوم غزه و فلسطین به اصطلاح باز میکنه، و امیدواریم که انشالله هرچه زودتر این آتش بس که نوعی شکست رژیم صهیونیستی رو و نتانیاهو رو به اصطلاح اعلام میکنه زودتر برقرار بشه و بازسازی غزه انشاءالله شروع بشه.
زنده باشید، خیلی متشکرم، شبتون بخیر و خدا
موفق و معید باشید. خدا
زنده باشید، ممنونم. 467 روز بعد از طوفان الاقصا و غزه در آستانه یک توافق احتمالی، این موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هنوز هم در اختیارتون هست. بفرمایید که اگر شما مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشید، با وجود گره هایی که در حوزه مسکن وجود داره چه مشاوره ای به وزیر خواهید داد؟ گزینه یک، اجرای صحیح آمایش سرزمینی. گزینه دو، توانمندسازی بخش خصوصی. گزینه سه، نظارت دولتی. و گزینه چهار، هر سه مورد. منتظریم از طریق 301035 شما هم نگاه و نظرتون رو به ما منتقل کنید. سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی، مذاکره مستقیم با آمریکا در صورت بازگشت به برجام. در این خصوص مهمان من جناب آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواهند بود. آقای کوثری سلام، شبتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت وفات شهادت گونه خانم زینب سلام الله علیها در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. آقای کوثری،